به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر کل سازمان ملل پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل نسبت به هر گونه سوء استفاده از نیروی نظامی هشدار داد. وزارت امور خارجه ایران از روی کار آمدن حزب لیبرال در کانادا استقبال کرد. و مدیرعامل تلگرام میگوید مقام‌های ایران پس از رد درخواست جاسوسی از کاربران این نرم‌افزار را فیلتر کردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از فلسطینیان و اسرائیل خواست از پرتگاه خطرناکی که بر سر راهشان قرار دارد عقب بنشینند و به مسیر صلح بازگردند. به گزارش خبرگزاری رویترز درخواست آقای بان در بیت المقدس اورشلیم مطرح شده است. سفر دبیر کل سازمان ملل متحد همزمان با افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای فرونشاندن درگیری‌ها بین فلسطینیان و اسرائیل از سه هفته پیش صورت گرفته است. دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نیز با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در رام الله دیدار خواهد کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نتیجه انتخابات کانادا را خواست مردم این کشور در دوری جستن از آنچه او سیاست‌های افراطی نامید دانست. به گزارش ایرنا، خانم افخم روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوالی درباره انتخابات مجلس کانادا گفت که جمهوری اسلامی ایران به رأی و انتخاب مردم کانادا احترام می‌گذارد. در انتخابات مجلس کانادا که روز دوشنبه 27 مهر برگزار شد، حزب محافظه‌کار این کشور از حزب لیبرال شکست خورد. محافظه‌کاران کانادا از سرسخت‌ترین مخالفان حکومت ایران به شمار می‌روند. پاول دوروف مؤسس و مدیر شبکه اجتماعی تلگرام روز سه‌شنبه خبر داد که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری ایران از این شبکه خواستند تا از امکان جاسوسی و سانسور در مورد کاربران ایرانی برخوردار شوند. آقای دوروف با اعلام این موضوع در حساب توییتری خود افزود که پس از آنکه تلگرام این درخواست را رد کرد، مقام‌های ایران شبکه تلگرام را در ایران فیلتر کردند. او اضافه کرد که تلگرام هیچگاه با مقام‌های ایران در زمینه جاسوسی از کاربران ایرانی همکاری نخواهد کرد. علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت از احتمال دفن شدن زائران مفقود ایرانی در حادثه منا در خاک عربستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای مرعشی مسئولان عربستان سعودی را به بی‌تدبیری متهم کرد و گفت که در حال حاضر پیکر 21 جان باخته در پزشکی قانونی وجود دارد که به دلیل تغییرات جسد دیگر قابل شناسایی نیست و باید از آنها آزمایش DNA گرفته شود. روز دوشنبه سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت شمار مفقودان ایرانی این حادثه را 36 تن اعلام کرده و از اعزام یک تیم پزشکی قانونی به عربستان سعودی برای تشخیص هویت جسد 29 ایرانی دفن شده در این کشور خبر داده بود. مقام‌های نظامی آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه تفاهم‌نامه‌ای در مورد اجتناب از درگیری غیرعمدی خلبانان جنگی دو کشور در سوریه امضا کردند. به گزارش رویترز، بر اساس این تفاهم‌نامه، خلبانان جنگنده‌های آمریکایی و روسی موظف شدند که ضمن انجام حملات هوایی جداگانه در سوریه از این گونه درگیری‌ها اجتناب ورزند. در همین حال ویتالی نونکین رئیس مؤسسه مطالعات شرقی دانشگاه علوم روسیه روز سه‌شنبه با تاکید بر توافق صورت گرفته میان روسیه، ایران، عراق و سوریه به خبرگزاری اینترفاکس گفت نیروهای رزمی ایران در حال حاضر در سوریه حضور دارند و آماده عملیات در حلب هستند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. تکرار می‌کنم، این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو می‌تونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید. روز خوبی داشته باشید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم. اپل به تازگی از سرویس اپل میوزیک رو نمایی کرده، سرویسی که به کاربرانش امکان میده با یک پرداخت ماهانه به میلیون‌ها قطعه موسیقی قرار گرفته روی سرورهای اپل دسترسی داشته باشند و به طور نامحدود شنونده این آثار باشند. سرویس موسیقی اپل که با یک پرداخت ماهانه 10 دلاری قابل اشتراکه، البته تنها سرویس خدمات دهنده پخش آنلاین موسیقی نیست و شباهت‌هایی با دیگر سرویس‌های پخش آنلاین موسیقی داره، با یک ویژگی منحصر به فرد که به شما اجازه میده با اضافه کردن مبلغ پرداخت ماهانه خود به 15 دلار 5 عضو دیگه خانواده رو هم در دسترسی به این بانک میلیونی موسیقی شریک کنید. اما جز اپل چه سرویس‌های دیگه‌ای خدمات پخش آنلاین موسیقی رو به کاربران ارائه می‌کنند و این خدمات دهنده‌ها هر کدوم چه ویژگی‌هایی دارند؟ اجازه بدید اول با ویژگی‌های اپل میوزیک بیشتر آشنا بشیم. حق اشتراک اپل میوزیک برای یک کاربر 10 دلار در ماه، اما اگر شما مشترک سرویس خانوادگی اپل بشید، میتونید با پرداخت 15 دلار 6 کاربر رو برای استفاده همزمان از این سرویس ثبت نام کنید. اپل در حال حاضر یک دوره 3 ماهه رایگان رو برای آشنایی و استفاده اولیه از سرویس موسیقی خودش در نظر گرفته و پس از 3 ماه در صورت رضایت از خدمات اپل میوزیک میتونید اشتراک خودتون رو با پرداخت ماهانه تمدید کنید. این سرویس در حال حاضر برای کاربرانی که از آیفون، آیپد یا آیپاد استفاده می‌کنند و نیز کاربران کامپیوترها و لپتاپ‌های مجهز به ویندوز و مکینتاش فعاله، اما گفته میشه به زودی اپل اپلیکیشنی اندرویدی رو هم برای استفاده کاربران اندروید از اپل میوزیک ارائه می‌کنه. اپل 30 میلیون قطعه موسیقی رو در بانک موسیقی خودش جا داده، قطعاتی که با کیفیت 256 کیلوبایت بر ثانیه قابل دسترس هستند. در سرویس موسیقی اپل همچنین امکان پخش آفلاین موسیقی، امکان پخش موزیک ویدئویی مرتبط و همچنین گوش دادن به مجموعه ای از قطعات مرتبط با هنرمند یا موسیقی انتخابی در قالب رادیو در نظر گرفته شده. اما این سرویس ها کمابیش از طریق سرویس دهنده های دیگه هم به علاقمندان موسیقی ارائه می شند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اسپاتیفای یکی از مشهورترین سرویس دهندگان پخش آنلاین موسیقیه. اپلیکیشن هایی برای اندروید و آیفون و نیز رایانه های شخصی داره و همچون اپل بانکی مشتمل بر 30 میلیون قطعه موسیقی رو در اختیار کاربران خودش قرار میده. کیفیت قطعات ارائه شده از طریق اسپاتیفای اندکی بهتر از اپل، یعنی 320 کیلوبایت بر ثانیه. همچون اپل، اسپاتیفای هم امکان پخش آفلاین موزیک و گوش دادن به رادیویی از مجموعه آهنگ‌های مشابه و مرتبط با قطعه انتخابی رو به شما میده و همچنین مجموعه‌ای از پادکست‌های رادیویی و کلیپ‌های تلویزیونی رو هم با خودش داره. هزینه اشتراک ماهانه اسپاتیفای 10 دلاره و اگه شما بخواید کاربر دومی رو به اشتراک خودتون اضافه کنید، باید 5 دلار اضافی هم بپردازید. یک سرویس مشابه دیگه هم تیدال نام داره که تقریبا بیشتر ویژگی‌های اسپاتیفای رو با خودش داره، با این تفاوت که امکان دسترسی به فرمت فشرده نشده قطعات موسیقی رو هم که کیفیت و جزئیات بیشتری دارن به کاربر میده. تیدال هم اشتراک ماهانه 10 دلاری داره، اما برای استفاده از فرمت غیر فشرده قطعات شما باید 10 دلار اضافه تر در ماه پرداخت کنید. همین ویژگی ها رو کما بیش میتونید در گوگل پلی، رادیو، ایکس باکس میوزیک، رپسودی و آمازون پرایم هم با اختلافاتی جزئی پیدا کنید. مثلا گوگل پلی میوزیک علاوه بر موسیقی، امکان دسترسی به کلیپ های تصویری مرتبط در یوتیوب رو به کاربر میده و علاوه بر اون کاربر میتونه تا 50,000 قطعه از موسیقی های شخصی خودش رو وارد این سیستم کنه و همیشه و هر جا از اونها استفاده کنه. رادیو $5 اضافی برای افزودن یک کاربر دیگه به هر حساب کاربری میگیره و در این حال نسخه دسکتاپ اون امکان پخش رایگان موسیقی به همراه آگهی رو به کاربر میده. ایکس باکس میوزیک مثل سرویس گوگل تا 50,000 قطعه موسیقی شخصی کاربر رو قبول میکنه. و ویژگی منحصر به فرد رپسودی که البته فقط در آمریکا مشترک میپذیره اینه که 2,000,000 قطعه موسیقی بیش از هر سرویس دیگه‌ای به کاربر عرضه میکنه. 32,000,000 قطعه موسیقی. رپسودی همچنین مثل اپل این امکان رو به کاربر میده که با پرداخت $5 اضافه مشترک بسته خانوادگی بشه که امکان استفاده همزمان 5 کاربر رو فراهم میکنه. این وسط آمازون قیمت ارزون تری برای سرویس پرایم میوزیک طلب میکنه، یعنی $100 در سال، ولی در عوض بانک موسیقی آمازون تنها و تنها 1,000,000 قطعه موسیقی داره. اما همه اینها که گفتیم خدماتیه که این سرویس ها در اختیار کاربران موسیقی قرار میدن. کاربران و علاقه‌مندان موسیقی با استفاده از هر کدوم از این سرویس ها میتونن همیشه و هر جا به طور نامحدود به میلیون ها قطعه موسیقی دسترسی داشته باشن. اون هم با بودجه‌ای که شاید هر ماه فقط صرف خرید یکی دو آلبوم موسیقی میشه. اما با ارائه چنین سرویس هایی چه بر سر تولید کنندگان موسیقی میاد و اونها چطور میتونن از شنیده شدن قطعاتشون کسب درآمد کنن؟
به.com گوش میکنید.
مجله آنلاین فکت که به پوشش خبرهای حوزه موسیقی میپردازه به تازگی در گزارشی به این نکته اشاره کرده که گرچه درآمد تولید کنندگان موسیقی از پخش آنلاین موسیقی به نسبت 5 سال پیش بهتر شده، اما همچنان هم یک موزیسین باید مسیری طولانی رو طی کنه تا از راه حق پخش آنلاین به حداقل درآمد ماهانه به رسمیت شناخته شده در آمریکا برسه. بر اساس این گزارش 5 سال پیش در سال 2010 حداقل درآمد ماهانه در آمریکا $1,160 تعیین شده بود، ولی بر اساس حق پخشی که سایت‌های پخش موسیقی به موزیسین‌ها می‌دادند، آثار یک هنرمند باید بیش از 4,000,000 بار در ماه پخش می‌شد تا اون موزیسین بتونه از این راه به حداقل درآمد ماهانه برسه. حالا در سال 2015 حداقل درآمد ماهانه $100 افزایش داشته و به $1,260 رسیده، اما همچنان دستیابی به این مبلغ برای موزیسین ها آسون نیست و به طور مثال در اسپاتیفای آثار یک هنرمند باید بیش از 1,117,000 بار پخش بشه تا اون هنرمند میزان حداقل درآمد ماهانه رو کسب کنه. گشاده دست‌ترین سرویس پخش موسیقی آنلاین گوگل پلیه که در ازای بیش از 172,000 پخش حداقل درآمد ماهانه رو برای یک هنرمند فراهم می‌کنه. در عوض در سرویس ویدئویی گوگل یعنی یوتیوب آثار یک موزیسین باید بیش از 4,200,000 بار در ماه پخش بشن تا اون هنرمند به $1,260 حداقل دریافتی ماهانه برسه. در میان سرویس‌هایی که از اون صحبت کردیم، تیدال با 500,000 کاربر حق پخشی نزدیک به گوگل داره و 180,000 پخش میتونه هنرمند رو به حداقل درآمد ماهانه برسونه. و این یعنی 36% از کاربران تیدال باید به یک قطعه موسیقی گوش کنن تا تیدال $1,260 حق ماهانه پخش به صاحب اثر بده. در این حال یوتیوب که پایین ترین حق پخش رو به صاحب اثر میده بیش از 1,000,000,000 کاربر داره و به این ترتیب توجه تنها 0.5% از کاربران به یک اثر میتونه بیش از 4,000,000 کلیک لازم برای پرداخت ماهانه $1,260 رو برای صاحب اثر ممکن کنه. در این حال اگه شما یک سوپر استار باشید ممکنه رقم خوبی از طریق پخش آنلاین موسیقی عایدتون بشه. یک گزارش USA Today در اوائل تیر ماه امسال نشون میده که تنها یک قطعه از آثار ریحانه خواننده مشهور بیش از 15,000,000 بار در یک هفته پخش آنلاین داشته و پخش این قطعه بیش از $75,000 به همراه داشته که بین خواننده و شرکت‌های تولید و توزیع آهنگ تقسیم شده. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.